أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان گرامی می‌داریم. یاد و خاطره سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو انشاءالله که روح این شهید عزیز با امیرالمؤمنین محشور باشه، هدیه محضر همه شهدا خاصه شهید حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی و همه شهدای اسلام صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه. بخش اول خطبه 190 نهج البلاغه محضر شما عزیزان عرض شد. امیرالمؤمنین خطبه 190 را با حمد الهی شروع کردند و سپس استعانت پیدا کردند به ذات مقدس باری تعالی. امیرالمؤمنین بعد از توحید و نبوت در باب بعد از مرگ مطالبی فرمود، اون هم با این جمله عجیب که و قبل بلوغ الغایه ما تعلمون، قبل از رسیدن به اون غایت که معاد است اتفاقاتی می افتد که شما خودتون از اون اتفاقات با خبرید. این قبل بلوغ الغایه عرض کردیم مقصود در برزخ است، ما بین مرگ تا معاد تا قیامت کبرا اتفاقاتی میفته. حضرت ابتداعا به طور کلی و بعد به طور جزئی مواردی را مطرح کردند از اون سختی ها و گرفتاری های بعد از مرگ. فرمود فالله الله عباد الله، خدا را خدا را آی بندگان خدا. وقتی امیرالمؤمنین دوبار الله الله را ذکر میکنه نشان دهنده اهمیت موضوعه. حرفی که میخوام بذارم خیلی مهمه، اونقدری که علی به خاطر او دوبار قسم جلاله یاد میکنه، به خدا قسم شما را، به خدا قسم شما را تقوا داشته باشید بندگان خدا، حواستون جمع باشه. به چه چیز باید متوجه و متذکر باشیم؟ فإن الدنیا ماضیتون بکم علا سنن. سنن ما یه سنت داریم یه سنن داریم. سنن به معنای جاده است، راه ها. حضرت می فرماید آی مردم آگاه باشید، دنیا شما را میبرد به مسیر خودش. خیلی تعبیر لطیفه، شما را به آن مسیری که میخواهید نمیبرد، دنیا شما را میبرد به آن مسیری که خودش میخواهد. مسیری که دنیا انتخاب کرده چیه؟ مرگ است، فناست. دنیا شما را به سمت فنا میبرد، چه بخواهید چه نخواهید، چه علاقه داشته باشید چه علاقه نداشته باشید. دنیا مسیر خودش را طی میکند که این مسیر همون مسیر فنا است، مسیر غایت است که معاد باشه. فإن الدنیا ماضیتون بکم علا سنن و انتم و سائه فی قرن. باز این جمله هم از اون جملات ناب امیرالمؤمنینه. قرن به اون تنابی میگن که چند تا شیء رو به هم بسته. حالا قبلنها اگر مثلا روزه امام سجاد و اسرا رو شنیده باشید که حتما شنیدید، اهل روزه اید، اونجا از لفظ سلسله استفاده میکنن. سلسله یه تنابی، یه زنجیری است که چند نفر رو پشت سر هم به اون میبندن، در فاصله های کوتاه افراد به اون بسته میشن. به این تنابه میگن قرن یا بهش میگن سلسله یا تناب. حالا امیرالمؤمنین میگه آی مردم شما و ساعت، که ساعت قبلا عرض کردیم منظور قیامته، شما و قیامت به هم متصلید، شما را بستند به قیامت. چطوره که این اسرا پشت سر هم سلسله وار حرکت میکنن، شما هم مردم دنیا همونطوری که به دنیا میاید از این طرف به نوبت پشت سر هم قرار میگیرید که برید. برید کجا؟ برسید به معاد. برسید. فاصله شما تا معاد چقدر است؟ هیچ فاصله ای نیست. شما متصلید. خیلی این جمله جمله عجیبی است. اگر انسان به این توجه کند، این که ما میگیم حالا تا بمیریم، حالا کو تا قیامت بشه، نه اصلا این نیست. همین الان، همین الان قیامت هست. حالا فرمودند که من مات قامت قیامتو، کسی که بمیرد قیامتش شروع میشه، حتی قبل از او هم، قبل از این که انسان بمیرد هم قیامتش شروع شده. آیه 42 سوره مبارکه نازعات اینه: یسالونک عن الساعه، ای پیغمبر از تو میپرسند که قیامت کی است؟ به اونها بگو ایان مرساها. این ایان مرساها حالا تعابیر مختلفی در ترجمه او شده، حالا معنای سادهش اینه که چه زمانی قیامت واقع می شود، ولی معنای دقیق آیه اینه که ایان مرساها منظور اینه وقتی یک کشتی در حال حرکت است، میگن چند روز دیگه کی لنگر می اندازد. یک کشتی که در حال حرکت است لنگر می اندازد، می ایستد، توقف میکنه. تعبیر آیه قرآن اینه قیامت که الان هست، قیامت که هست همین الان. شما هر کاری دارید انجام میدید قیامتی است دیگه، جز قیامت خبری نیست. همین الان قیامت هست، فقط مهم اینه که این کشتی قیامت کی توقف میکنه، کی به پا میشود معاد. اگر انسان نگاهش به معاد این باشه، اگر انسان نگاهش به اعمالش این باشه، ما در قیامتیم ها، قیامت که غیر از همین الان نیست. قیامت یعنی تجسم همین الان من و شما، قیامت یعنی ظهور و بروز این که من سر این کلاس نشستم، به نیت خدایی نشستم، به نیت فهم معارف علوی نشستم، یا اومدم اینجا که یه توشه ای برای خودم بردارم، یه چیزی به بماسه. و این قیامت منه دیگه، فردا نمود پیدا می کند ولی امروز داره کسب میشه. فرمود آی مردم حواستون باشه، یسالونه که ان ساعه ایانه مرساها، قیامت که لنگر می اندازد، یعنی قیامت هست. جمله حضرت هم همین، و انتم و ساعه فی غرن، شما و مرگ به هم شما و قیامت به هم پیوسته اید، همین الان قیامت شما به پا شده. فرمود و کأنها قد جاءت به اشراطها، مانند آن است که قیامت نشانه هایش را آشکار کرده، و عزفت به افراطها. افراط به معنای نشانه است، همون اشراط. اشراط و افراط معناشون یکیه. مانند آن است که قیامت نشانه هایش را آشکار کرده و نزدیک شده از نشانه های قیامت. الان فقط یه توضیح مختصر عرض کنم، اگر آخر کلاس فرصت شد مفصلا روایت محضر شما خواهیم خوند. ببینید یکی از مباحثی که در قرآن و روایات به او تأکید شده، قرآن اشراط الساعه داره، نشانه های قیامت. در روایات هم به او تأکید شده، در نهج البلاغه هم مواردی داریم حضرت اشراط قیامت، نشانه های قیامت رو ذکر میکنه. خب این نشانه های قیامت چیست؟ قبل از این که قیامت به وقوع به پیوندد یه نشانه هایی داره. این نشانه ها در روایت ذکر شده. پیغمبر اکرم فرمود من اشراط الساعه ان یقش الفالج، یکی از نشانه های قیامت اینه افشا می شود، گسترده می شود، فلج شدن هایی که ناشالا امروز ما بهتر می فهمیم، آدم هایی که سکته می کنند، یه طرفشون از کار می افته، فلج می شن. فرمود یکی از نشانه های قیامت اینه که فلج شدن زیاد است و مرگ، موت الفجعه زیاد است، مرگ ناگهانی، سکته ها، تصادف ها، اتفاقات ناگوار. فرمود این یکی از نشانه های قیامت است. باز در روایت دیگری فرمود من اشراط الساعه یرفع العلم، یکی از نشانه های قیامت اینه که علم دیگه جایگاهی نداره، و یکثر الجهل، هر چه هست جهله، جهل نادانی خریدار داره ولی علم و فهمیدن خریداری نداره. و یکثر، حالا دیگه روایت طولانی نمیخونم بقیهش رو، اگر فرصت شد آخر کلاس انشالله عرض میکنیم. نکته مهم اینه که حضرت میفرماید که آقا نشانه های قیامت آشکاره، همین الان که نگاه کنی قیامت دیگه آمدنی است. این که فرمود قیامت نزدیکه، پیش خودمون حساب نکنیم خب نزدیک یعنی 10 سال دیگه، نه 10 سال دیگه نه. یه مثال برای شما بزنم، ببینید در روانشناسی کودک این بحث مطرحه. میگم بچه شما 2-3 ساله است، میگه ما بابا فلان چیز رو برام بخر، شما میگی تا شب صبر کن، تا فردا صبح صبر کن میخرم برات. خب این بچه بیتابی میکنه، چون تا فردا که میگی یعنی یک 24 ساعت، این کلن 3 سال عمر کرده، 24 ساعت در مقابل این 3 ساعت میشه خیلی، طاقت نداره. ولی برای آدم 70-80 ساله میگه آقا فردا، میگه تو اونی نیست، 80 سال عمر 24 ساعت توش پیدا نیست. این دقیقا همینه، یعنی باید توجه کنیم در اون بحث کودک ما باید متناسب با سن او وعده و وعید بهش بدیم. آقا 1 ساعت دیگه، 10 دقیقه دیگه، نه اینکه موکولش کنیم به 6 ماه آینده، اون کلا 3 سالشه، 6 ماه آینده یعنی خیلی برای او طولانی. حالا در مورد بحث ما هم همینه، اگر که میگیم اشراط و ساعه، مقصود این نیست که هفته بعد قیامت میشه، نه، عمر جهان چقدر است؟ میلیاردها میلیارد سال. حالا وقتی که فرمود این آخرش دیگه نزدیک قیامته، 1 سال و 2 سال نه، شاید 1000 سال، شاید چند هزار سال طول بکشه، ولی این چند هزار سال در مقایسه با اون میلیارد میلیارد سالی که قبلش بود اصلا به حساب نمیاد. ما دیگه امت آخر الزمانی، ما دیگه تهمانده‌ایم، بعدش انشالله جریان و ظهور و بعدش رجعت و بعدش قیامت به وقوع. حالا انشالله اگر شد روایت مفصل از پیغمبر عرض خواهیم کرد. و که انها قد جاءت به اشراطها و عزفت به افراطها و وقفت بكم علی صراطها، مانند این است که قیامت شما را نگه داشته است بر مسیر خودش. بله ما بر مسیر قیامتیم. این روایت روایت عجیبی است که فرمودن که کار شما همه تون خوب و بدتون از جهنم میگذره، اصلا صراط را وسط جهنم بنا کردن. کسانی که مؤمن باشن با صحت و سلامت از صراط میگذرن، اصلا چشمشون هم به آتش جهنم نمیفته، ترسی هم ندارن. ولی اونهایی که در دنیا لغزش داشتند، اونهایی که در دنیا راه دیگران رو بستند، سر پل صراط راهشون رو میبندن، میلغزن، میفتن داخل جهنم. فرمود که آخرت اینه، و وقفت بکم علی صراطا، شما را نگه داشته است بر صراط خودش. اون صراط اونجاست، همه باید از اون صراط بگذرند، همه اونجا باید یه وقوفی داشته باشند. حالا یک عده‌ای میافتن، یک عده‌ای به سلامت از اونجا رد میشن. در روایت فرمود پیغمبر اکرم سلاس و مواطنن، 3 جایگاه هست که لا یذکر احدون احدا، احدی به فکر دیگری نیست، اونقدر اون لحظات سختی و رنج و وحشت داره، پدر به فرزندش، مادر به فرزندش توجه نداره. یکی از اون جایگاه ها اندل میزان است، در موقع محاسبه آدم میخواد ببینه بارش سنگینه، بارش سبکه، چی شده. یکی اند تطائر صحف، اونجایی که این پرونده اعمال رو میخوان به دست انسان بدن، به دست راست، به دست چپ تکلیف مشخص میشه. و یکی هم فرمود و اند صراط، یکی از اون جاهایی که هیچ کسی به دیگری توجه نداره، رحم نداره، در موقع رد شدن از پل صراطه. ازا وزع بین زهر جهنم حتی یجوز، وسط آتش جهنم پل صراط بنا شده تا هر کسی افتادنیست بیفتد. و هر کسی یک عمر در دنیا خودش رو حفظ کرد از لغزش، از خطا، اونجا هم نمی لغزد، اونجا هم به صحت و سلامتی عبور می کند. فرمود و کأنها قد اشرفت به زلازلها، مانند آن است که قیامت با زلزله های شدیدش بپا شده، همون زلزله هایی که این زلزلت ساعت شیء عظیم، عظیم است، واقعا عظیمه. قرآن که در مورد خیلی از مسائل میگه متاع دنیا قلیل، اصلا این دنیا و مافیها و این چیزهایی که شما سرگرم میشید اینا هیچی هست، اینا قلیلن. ولی وقتی به اون زلزله های سهمگین قیامت میرسه، میگه زلزله های عظیم، خیلی بزرگ، خیلی وحشتناک. و اناخت به کلاکله ها، آی مردم، قیامت سینه را به زمین چسبانیده است. اناخ نوخ به معنای خواباندن شتره، کلاکل به معنای سینه است. شتر وقتی میخواد در اوج خستگی است، دیگه میخواد راحت بخوابد، سینهش رو زمین میذاره. در خیلی از مواقع شتر هم اینطوری که گردنش بالاست استراحت میکنه، پاهاش رو زمینن ولی گردنش استواره. ولی وقتی اوج خستگی باشه دیگه گردن را و سینه را هم به زمین میچسبانن. حضرت فرمود بدانید شتر قیامت دم هر خانه ای میخوابد. اینطور نیست کسی بتواند از دست قیامت فرار کند. همون روایتی که ابا عبدالله فرمود که اگر میتوانی از دست مرگ فرار کنی هر گناهی خواستی بکن. ولی مرگ و قیامت چیزی نیست که انسان ازش راه فراری داشته باشه. و انصرفت دنیا به اهلها، دنیا از اهلش رو بر می گرداند. اونهایی بودن که یک عمری دنبال دنیا می دویدن، دینشون رو فدای دنیا کردن، از همه چیز گذشتن برای دنیا. امیرالمومنین فرمود یه روزی می رسه که دنیا به همه اینها پشت می کنه. با تمام دلخوشی هایی که به دنیا داشتن باید دنیا را بگذارند و برند. هیچ چیزی از دنیا سهم اونها نمیشه. وانصرفت دنیا به اهلها و اخرجتم من حزانها. این جمله خیلی مهمه. حزان به معنای آغوشه. این که میگن فلانی حزانت بچهش رو قبول کرد، یعنی او را در آغوش گرفت. حزانت به این نیست که فقط بچه تو خونه آدم باشه دیگه، بعد از اون مراقبت کنی، بعد او رو در آغوش محبت بگیری. و اخرجتهم من هزانها. دنیا خارج کرد اهلش را از آغوش خودش. این جمله ترجمهش اینه، دنیا مادر همه ماست و واقعا هم اینطوریه. اگر ما با دنیا خوب تا کنیم، دنیا را اونقدری که هست بشناسیم، دنیا بهترین جاست برای عبادت. این تعریف دنیاست، این مدح دنیاست. همونطوری که فرمود در همین نهج البلاغه، الدنیا متجر اولیاء الله، دنیا متجر تجارت خانه اولیاء الهی است، مسجد خوبان خداست، محل هبوط ملائکه است. اینجا هم فرمود دنیا مادر مهربانی است، ولی به شرطی که بهش دل نبندی، به شرط این که علقه ایجاد نشه، به شرط این که دنیا را محل عروج قرار بدی. ولی اگر خواستی در دنیا بمانی، اگر دنیا را برای خود دنیا خواستی، و اخرجت هم من هزانها، دنیا اونها را از آغوشش پرت میکنه، خارج میکنه، برید من شما را تحویل نمیگیرم. دنیا اینطوریه، اگر تحویلش نگرفتی دنبالت میدود، ولی اگر تحویلش گرفتی نه، او فرار میکنه، او از دست تو در میره و تو هی باید دنبالش بری و عاقبت هم به او نخواهی رسید. فکانت کیوم مزا او شهر انقضا. فرمود تمام دنیا، این جمله دو تا معنا داره، هر دو معنا رو عرض میکنید. فکانت یعنی دنیا برای گذشتگان، دنیا برای اونهایی که یک عمری دلبسته بودن و الان دنیا میخواد اونها رو پس بزنه، میخواد اونها رو از آغوشش بیرون کنه. فکانت که یومه، مثل یه روز بود، 80 سال عمر کرد، 90 سال عمر کرد، میگه یه چشم به هم زدن بود، یه روز بود. حالا اونایی که دیگه خیلی تو دنیا کیف کردن، او شهره، میگن دنیا همش مثل یک ماه بود، ما چیزی عمر نکردیم، که تازه اول عمرمون بود، تازه اول جوانیمون بود، تازه میخواستیم لذت ببریم، چی شد که دارن ما رو از این دنیا میبرند. تمام دنیا وقتی به پشت سر نگاه میکنن مثل یک روز یا مثل یک ماه هست نهایتا. این معنای اول که دنیا برای همه، مخصوصا اونهایی که خیلی دلبسته به دنیا بودن، این مثل یک روز یا مثل یک ماه میماند و تمام. ولی معنای دومی همین جمله داره. فرمود وقتی که انسانها رفتند اون طرف، با فضای اون طرف حساب شدند، میبینن عجب، ما فکر میکردیم 90 سالمونه، الان روی قبرمون نوشتن 1 ساله، روی قبرمون نوشتن 6 ماهه، روی قبرمون نوشتن سر زا رفت. چرا اینطوری؟ میگه آخه میزان محاسبه سن در قیامت به اعمال انسانه. خدا حفظ و نایت الله جوادی، خیلی این جمله جمله شیرینی. هر سال اول سال نو که میشه من این جمله را میگذارم، مکرر میشنوم. ایشون میفرماید سال شمسی یعنی گذر شب، گذر روز، گذر خورشید. خورشید 1 دور زد سال عوض شد. خب سن خورشید زیاد شد، چیکار داره به من و شما؟ سن ما رو که با سن خورشید نمیسنجن. سن ما به سن اعمال ما، سن ما به سن فهم و شعور و علم ماست. لذا یک عده از دنیا میرن اینها، فکانت کیومن، همش یه روزشونه. 90 سال عمر کرده ها، ولی وقتی به اون طرف در معیار اون طرف حساب میکنن میگن تو یه روزه بودی. بعضیا اونقدر کارشون خرابه میگن تو انگار اصلا به دنیا نیامدی، سر زا رفتی، هیچ عمل خیری، هیچ عمل صالحی در پرونده اعمال تو نیست. اونایی که دیگه خیلی وضعشون خوب باشه، یک ماه اعمال صالح دارن. خدا میگه یادتونه دیگه، حضرت فرمود از شما سوال میپرسن در مقابل اون نعمتهایی که بهتون دادن چیکار کردید؟ نعمتها 70 سال عمرت دادیم، حداقل باید 70 سال عمر میکردی. حالا خوش به حال اونهایی که در 70 سال عمر به اندازه 7000 سال عمل صالح انجام میدن، کار خیر میکنن، دستگیری میکنن از دیگران، باقیات و صالحاتی میگذارن که بعد از خودشون هم هی به حسابشون واریز میشه. بله اون 60 سال عمر کرد. این نهج البلاغه ای که ما در محضرش هستیم، مرحوم سید رضی رضوان الله علیه 47 سال عمر کرد، از دنیا رفت 50 نرسیده بود، ولی 1100 سال از قریب به 1100 سال هر کسی دم از امیرالمؤمنین میزنه میگه خدا غریق رحمت کند سید رضی را. این چند سال عمر داره؟ 47 سال؟ نه، خیلی بیشتر. این برکت عمره. همه ما میتونیم و همه ما باید به اینجا برسیم. وای به حال ما اگر که وقتی رفتیم اون طرف و بنا شد با معیار اون طرف ما رو محاسبه کنن، ببینیم هیچ، همش درگیر دنیا بودیم، همش درگیر هوا و هوس بودیم، از اون معیارهای واقعی هیچ بهره ای نبردیم. لذا سن و سالمون هم بچه است، فهممون کودکانه است، اعمالمون ناچیزه. پناه میبریم به خدا. فکانت کیوم مزا او شهر ننقضا و سار جدیدها رثن و سمینها غثا. فرمود تبدیل شد تمام چیزهای جدید دنیا به رث یعنی کهنه، و تمام امور سمین چاق دنیا به قث یعنی لاغر. آدم نگاه میکنه وقتی از این دنیا میخواد بره، وقتی که رفت رسید به اون طرف مرگ، از پل گذشت، نگاه میکنه همه این چیزهایی که براش جدید بود، تازگی داشت، عشق میکرد با اونها، لذت میکرد با اونها، اینها براش کهنه شدن، اینها رنگ و بوشون رو از دست دادن. تازه اون طرف میبینه رنگ چیست، بو چیست، مزه چیست، حیات چیست، همه اون طرفه. اینها یک رنگی، یه لعابی بهشون پاشیدن. حقیقت حیات اون طرفه، حقیقت لذت اون طرف برای مؤمنین. اینجا نه. و سمینها غثا، انسان میبینه همه اون چیزهایی که در دنیا براش چاق بود، بزرگ بود، به چشمش میومد، به اون طرف که میرسه میبینه اینا چقدر حقیرند، چقدر کوچکند. خدا شاهد اینطوریه. آدم وقتی که مثلا میدونید چرا ما وقتی رفتیم اون طرف دنیا برامون کوچک میشه؟ علتش اینه که ما فکر کردیم دنیا همینه، همش همینه، اینجا رو بزرگ میبینیم. ولی وقتی که چشم باز کردیم در لحظه رفتن، برزخ را دیدیم، برزخ چشم برزخی باز میکنه دیگه، ما میفهمیم او عظمت چیست، بزرگی چیست. وقتی عظمت اون طرف رو دیدیم، اینجا به چشممون کوچک میاد، اینجا دیگه خیلی برامون رنگ و بویی نداره. عزیزان من، همین امروز هم که اینجا هستیم، اگر در دنیا بعضی وقتها می رنجیم، یه نفر یه حرفی میزنه، یه نفر یه گلایه‌ای میکنه، یه صحنه‌ای میبینیم که خیلی متناسب با شأن ما نبود، یه نفر مثلا شأن ما رو رعایت نگر، آقا چطور آتیش میگیریم، به هم میریزیم، عصبانی میشیم، این نشون میده خیلی کوچیکیم. آدم اگر بزرگ شد، همه این اتفاقات کوچیک میشن. تو بزرگ شو، اینا کوچیک میشن. تو اگر بزرگ شدی، غم دنیا کوچیکه برات. تو اگر بزرگ شدی، فقر دنیا، رنج دنیا، گرفتاری دنیا، همه اینها از بین میره. ما کوچیکیم. وقتی کوچیکیم، یه برکه کوچیک رو یه سنگ بندازی توش، تمام این آب متلاطم میشه. ولی اقیانوس که شدی، هزار هزار تن سنگ هم بریزن، اصلا تکون نمیخوری. همون روایتی که خوندیم، قصه‌ای که خوندیم از امیرالمؤمنین، وسط جنگ جمل یه نفر حضرت عسل تعارف کرد، حضرت یه سر انگشتی عسل خورد، فرمود ان عسلک لطائفی، عسل تو مال فلان منطقه است. تعجب کرد، آقا از کجا میدانی؟ وسط جنگ، وسط. حضرت فرمود این جنگ ها و این بگیر و ببند ها که ما رو نمیتونه متلاطم کنه، اونقدر علی بزرگ است که اینها هیچ است، ما هم میتونیم به اونجا برسیم. اگر چشممون باز شد، اون طرف رو دیدیم، به این نتیجه میرسیم. هرچه وسعت ما بزرگ بشه، این گرفتاری های دنیا برامون کوچیک میشه. فرمود و سار جدیدها رثن و سمینها قثا فی موقف زنک المقام، در همون موقفی که اهل دنیا بعد از دنیا نگه داشته میشوند، در یک جایگاهی که زنک المقام است، تنگ است. توجه می‌فرمایید، الان دیگه مرگ تمام شد، برزخ تمام شد، الان رفتیم وارد جریان معاد شدیم، جریان قیامت شدیم. حضرت داره تشریح می‌کنه اوضاع جهنمی‌ها را. جهنمی‌ها چطورند؟ اینها در یک جایگاه تنگی هستند، اونجا وسعت خیلی زیاده، ولی برای کسی که در دنیا خون مردم رو داخل شیشه کرد، اونجا یکی از عذابها همینه. احساس فشار میکند، از هر طرف زمین و زمان و مکان به او فشار میاره. زنک المقام، مقام و جایگاه برای اونها تنگ است. و امور مشتبهت عظام، خدا شاهد اینا ترسناکن. حضرت فرمود برای اهل جهنم قیامت یک جایی است که مشکلات بزرگ در هم تنیده ای داره و امور مشتبه در هم پیچیده. عظام، بزرگ. حضرت میگه بزرگ است، خیلی بزرگه. چه مشکلاتیه خیلی صریح بنا نیست برای ما از اون طرف بگن، چون اگر صریح و واضح بحث قبر و قیامت و عذاب مشخص بشه، خیلی بخوان واضح بگن، انسان به جبر عبادت میکنه دیگه، نمیتوانی عبادت نکنی چون میترسی. رضا خیلی واضح نگفتن، همینطور گذرا فرمودن اونقدری هست که مشکلات در هم تنیده است، گره های کوری است و بزرگ است، یعنی هیچ جوره نمیتونی از زیر اونها شانه خالی کنی. و نار شدید کلبها، آتش جهنم، عذاب جهنم چه عذابی است؟ یه عذابی است که آتشی است که شدید کلبها. کلب به معنای گاز گرفتنه، اذیت کردن، آزار رسوندن. اگر عرب به سگ هم میگه کلب، چون ویژگیش اینه، گاز میگیره. کلب اون صفت است و کلب اون حیوان است، چون اون صفت را داره، گاز میگیره. حالا شما حساب میکنید دیگه، در قیامت یک عده شبیه کلب محشور میشن. چرا؟ چون اینا در دنیا همش پاچه اینو اونو میگرفتن، دنبال بودن از کسی یه ایرادی، یه مشکلی، هی برن اذیتش کنن. خب این حقیقتش گاز گرفتن دیگه، حقیقتش همونه، فردا شبیه همون محشور میشه. و نار شدید کلبها، آتش قیامت یک آتشی است که گاز گرفتن او، اذیت کردن او شدید است. معلومه این آتش، آتش دنیایی نیست، که تو هم بتونی از آتش فاصله بگیری، بگی خب دیگه من نیم متر از آتش دور شدم دیگه به من کار نداره، حرارتش کم شد. نه، این آتشی که دنبال تو میاد، اون آتش فهیم است، میفهمد و آمده است که اطاعت کند امر خدا را، آمده تو را اذیت کند. و آل لجبها، آل از آلیست، بلند است، لجب به معنای خروشه. تشبیه میکنه امیر، حالا تشبیه رو من میگم، حضرت میگه اونجا آتش جهنم مثل دریای مواج است که دریا رو دیدید موجهای چند متری، موجهایی که به آسمان میرن، این آتش روی هم موج میزند در جهنم. خدا نیاره اینکه این صحنه ها رو ما ببینیم، همین شنیدنش هم انسان رو وحشت زده میکنه، چه برسه به دیدن این صحنه ها. آل لجبها ساطع لهبها، زبانه های این آتش بلند است، ساطع است، به آسمان میره. متغیز زفیرها، حالا یه طرف خود آتش است که آتش فهیم است، دنبال تو میاد، اذیتت میکنه، چقدر ارتفاع داره، این ویژگی های خود آتشه. فرمود و اما متغیز زفیرها، زفیر یعنی صدای زوزه آتش. آتش وقتی خیلی گر بگیره از یه جایی هم هوابش تزریق بشه، این زوزه میکشه. فرمود خود این زوزه و فریاد آتش خشمگینانه است. انسان همون صدا رو که بشنوه عذاب است. حتی اگر تو را عذاب هم نکنن، حالا تازه عذابت هم میکنن، این آتش یه وقت میسوزاند، یه وقت داره وجود تو رو به لرزه در میاره. متغیز زفیرها، متعجج سعیرها، متعجج به معنای برافروخته شده، سعیر به معنای شعله، شعله های این آتش برافروخته. دا سرد شدن در کار آتش قیامت نیست، مدام روشن است. بعیدن خمودها، خاموش شدنش بعید است، نشده است، آتش هست که هست. زاکشن وقودها، زاک به معنای پرتوانه، پرتوان و قویست وقود آتش گیرنده ها. وقود هم ناس و الحجاره دیگه. قرآن میگه اونجا که سنگ از جایی نمیاریم، چوب از هیزم نمیاریم، جهنم رو روشن کنیم، که جهنم آتشش به همین جهنمی هاست. تو تا وقتی گناه داری آتش پرتوانی داری، درون سوزی و برون سوزی برای تو مطرح میشه، از درون میسوزی، از برون میسوزی، خود تو آتشی هستی که خاموش نمیشی، همونطوری که در دنیا آتشی بودی که خاموش نمیشدی، همش داشتی این اون رو میسوزندی، زبان تو زخم داشت، رنج داشت، به هر کسی حرف میزدی قلبش میشکست. خب اون طرف تو آتش جهنمی دیگه، آتشی که خاموش نمیشود، خودت را میسوزانی و دیگران رو هم میسازی. مخوف و عیدها، حضرت دیگه توضیح نمیده، فرماد اون وعده و وعیدهایی که خدا داده خیلی مخوفه ها. دیدید بعض بچه کوچیک رو بهش میگی بچه اگر شیطونی کنی فلان طور کتکت میزنم، فلان جا زندانت میکنم، از خونه بیرونت میکنم، یه حرفی میزنی که این حرف خیلی شدیده، اون بچه دست از شیطونی برمیدار. میگه فردای قیامت خدا تهدیدتون میکنه ها که فلان بلا رو سر، ولی این تهدید تهدید واقعی است، چون قدرتش را دارد، تهدید میکنه و تهدیدش واقعی است، عملیاتی میکنه. خود اون تهدید کردنی عذاب برای شما، نشونت میده، میگه اونجا جایگاه توست، همین که اون جایگاه رو میبینی انسان فرو میریزد، عذاب میکشه. همه اینها تقصیر خود ماست، خدا کسی رو خلق نکرد جهنم ببره، ما ایم که با اعمالمون جهنم را میسازیم، ما ایم که آتش جهنم میشویم. مخوف و عیدها، امن قرارها، ام به معنای نابینا و کور است، قرار جایگاه این جهنم تاریک است. مظلمت اقطارها، اطراف و اکنافش تاریک است. ببینید دو تا علت داره، یکی از وحشت ها و عذاب های جهنم همین تاریک بودنشه، هم سقفش تاریک است هم اطرافش تاریکه، به دو تا دلیل. یک، به خاطر اون دودی است که در جهنمه، و معلومه اونجا بدن مثالی است دیگه، در قیامت معاد جسمانی و روحانی است، یعنی جسم، البته نه این جسمی که الان داریم، یه جسم متناسب با همونجا، او عذاب میشه و روح هم عذاب میشه. لذا اونجا دود است، اونقدر دود شدید است که انه همه جا تاریک است. این یک. ولی نکته بعد اینه که اونجا نور اعمال صالح است، نور ولایت محمد و آل محمد است. در جهنم که ولایت راه ندارد، عبادت راه ندارد، طهارت راه ندارد، تاریکی است. حالا شما حساب کنید در همین دنیایی که ما هستیم تاریکی یه عذاب هست یا نه؟ تاریک، چش رو نمیبینه، زمین میخوری، اذیت میشی، چشم جایی رو نمیبینه. همون تاریکی یکی از عذابهای جهنمه. آتشش جدا، سر و صدای شدیدش جدا، اون تهدیدهایی که هست جدا، تاریکی که هست جدا. مظلمت اقطارها، حامیت قدورها. حامیه به معنای جوشانه، قدور یعنی دیگ، قدر و قدر یعنی دیگ. دیگهای جهنم جوشانن، کسانی رو که بخوان اونجا عذاب کنن. فضیعت امورها، و کیفرهایی که در قیامت هست رسوا کننده است، فضیعه است. قبلا عرض کردیم که یکی از ویژگی های قیامت اینه دیگه. در جهنم این نیست که بگن خب فلانی مثل خنزیر محشور شد، فلانی مثل کلب محشور. خب یک کلبی اونجا داره میره دیگه، یه حیوانی داره میره. نه، اونجا کاملا مشخص است تو اسمت چیه، رسمت چیه، در دنیا چه ادعاهایی داشتی، چقدر خودت رو مقدس مآب جلوه میدادی، چقدر برای دیگران سخنرانی میکردی، دیگران رو تشویق به. ولی اونجا میگن تو همون حاج آقای فلانی، خانوم فلانی، آقای فلانی هستی که الان جهنمی هستی، که الان به خاطر اعمال شبیه فلان حیوان محشور شدی. حضرت می فرماید که اونجا کیفرهاش رسوا کننده است. عذابی که بهت میدن رسوات میکنه، اون تهدیدی که میکنن رسوات میکنه، و اصلا شکل ظاهری تو هم عزتی برای تو باقی نمیگذاره، ذلت محضه، انسان رو خار و خفیف میکنه. پناه میبریم به خدا از این که بریم اون لحظات رو ببینیم، اون شرایط رو ببینیم. خب عرض کردم اگر فرصت شد چند جمله برای شما مطالبی راجع به اشراط الساعه عرض خواهیم کرد. ببینید عزیزان، اشراط الساعه یه بحث داریم در روایات به نام آخرالزمان، یک بحثی هم داریم به نام ظهور. آنچه که آخر الزمان است و آنچه که اشراط الساعه است، ظاهراً هرچه من مطالعه کردم و بالا و پایین کردم اینطور به ذهن حقیر رسید. این آخر الزمان قبل از ظهور است، این اشراط الساعه قبل از ظهوره. چون ظهور که محقق شد دیگه دنیا مدینه فاضله میشه. اون چی که ما در روایات اشراط الساعه میخوانیم همش گناه، همش فساد، همش ظلمه. این کی است؟ قبل از ظهور. ولی ظهور که اتفاق افتاد دیگه این مشکلات برطرف میشه. مقصودم اینه که آخر الزمان قبل از ظهور امام از سلام الله علیه. چون بعد از ظهور، ظهور که محقق شد دیگه اون طرف خوشیست، رفاه است، عبادت است، عدالت است، تا انشالله قیامت به پا بشه. پس هر جایی گفتن آخر الزمان یا اشراط الساعه، یعنی نشانه های قیامت و نشانه های قیام امام عصر، این دوتا با همه. خب یه روایت محضر شما بخونیم، انشالله بعد از کلاس فایلش رو هم داخل سایت قرار میدم، چون یه مقداری مفصل نمیرسم همش رو بخونم. علی ابن ابراهیم قمی قریب 1000 سال قبل از ما زندگی می کرده. ایشون تفسیرش تفسیر مهمی است. اونجا روایت نقل میکنه، اصحاب میگن که ما در حجۃ الوداع با پیغمبر اکرم بودیم، آخرین حج پیغمبر. اونجا بود که رسول الله دستش در پرده کعبه بود، یه وقت رو کرد به سمت ما، فرمود الا اخبرکم به اشراط الساعه، آیا شما رو خبر ندم، آگاه نکنم به اشراط الساعه، به نشانه های قیامت. و کان ادنا الناس منه یومئذ سلمان. سلمان فارسی نزدیک به پیغمبر بود. عرض کرد بلا یا رسول الله، آجان برای ما بگید. پیغمبر فرمود فقال صلی الله علیه و آله ان من اشراط القیامه. خوب توجه کنید عزیزان، این صفاتی که الان داریم میخونیم خیلی رایجه، ویژگی هایی است که شاید در حتی خانواده های خودمون هم گاهی بعضیش پیدا بشه العیاذ بالله، ولی در همین شرایط قبارالوده فتنه زده است که اصحاب امام زمان دارن رشد میکنند. اصحاب و یاران مهدی از جای دیگه نمیان، در همین جوامع آلوده گناه زده فتنه زده اونایی که باید پاک بمانند میمانند، اگرچه فضای کلی اجتماعات بشری گناه آلوده. پیغمبر فرمود نشانه قیامت این است، ان من اشارات القیامه اضاعه الصلاه، نماز ضایع می شود و اتباع الشهوات، شهوت طرفدار زیاد پیدا میکنه، و المیل مع الاهوا، مردم دنبال خواسته های نفسانیشونن. دیگه کسی نمیگه خدا چی گفت، میگه من چی میگم، من چی میخوام. و تعظیم المال، هم مال گرامی داشته میشه هم ثروتمند. وای به حال کسی که فقیر باشه، هیچ جا نداره. ولی اگر کسی ثروتمند باشه، ولو شرابخوار، ولو تارک الصلات، ولو بیدین، همه حلوا حلواش میکنن چون پول داره. و تعظیم المال و بیع الدین به دنیا، وای از این. آخر الزمان زمانی است که مردم دین میفروشن تا دنیا به دست بیارن، دین رو حراج میکنن تا به دنیا برسن. فاندها یذاب با قلب المؤمن و جوفه کما یذوب الملح فی الماء. حضرت فرمود اون زمان آخر الزمان زمانی است که مؤمنین قلبشون آب میشه. چرا؟ مما یرا من المنکر فلا یستطیع یغیره. میبینه در جامعه بیهجابی شد، میبینه چقدر فساد زیاد شده، ولی توان نداره. من دارم جامعه جهانی رو عرض میکنم ها، حضرت نمیفرماد کشور ایران یا فلان کشور اسلامی ها، جامعه جهانی اینطوریست، فساد همه جا را میگیره. البته در همون دوران مؤمنین هم هستن. فاندها یذاب با قلب المؤمن، مؤمنین در همین جامعه آلوده‌ای که سراپا فساد است هستند، ایمانشون رو حفظ میکنند، دغدغه دارن، دنبال اینن که حرص میخورن، دنبال اینن چطوری میشه اصلاح کرد. پس نشانه ها همه با هم ببینیم ها، نگیم آقا دیگه جامعه که از دست رفت، هم نه، در همون آخر الزمان یاران مهدی دارن تربیت میشن، همون یارانی که امیرالمؤمنین در خطبه قبلی فرمود پدر و مادر من فدای اونها باد. در زمین مجهولن ولی در آسمان معروفن. ما هم میتونیم در شرایط سخت فسادآلود هر جامعه میتونیم رشد کنیم. خدا این استعداد رو در ما گذاشته. قال سلمان، این جملهش عجیبه، سلمان فارسی میگه و ان هاذا لکائنون یا رسول الله. آقا راستی راستی این حرفایی که میزنی یه روزی میاد مردم بیدین بشن، نماز کنار بره، دین رو به دنیا بفروشن؟ آیا واقعا این اتفاق، یعنی اصلا سلمان به مخیلش نمیرسی یه روز جامعه به اینجا بره؟ فرمود ای والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جان پیامبر در دست اوست این اتفاقات میفته. آخر الزمان یعنی همین. پیغمبر فرمود یا سلمان، ای سلمان، یک زمانی میرسد که حکومت ها فاسد میشود. ان اندها، یه زمانی میرسه حکومت فاسد است، وزرا فاسدن، انسانهای معروف ظالمن، به کسی که امانت دادی و او رو امانت دار میبینی خیانت میکنه. جامعه جهانی رو نگاه کنی، جز همین است؟ جز حکومتهای ظالم فاسد دنبال اینن که همجنس بازی رو رونق بدن. خدا حضرت در ادامه میفرماید، حالا میگم شاید نرسم همش رو بخونم، باز سلمان میگه یا رسول الله واقعا زمانی میرسه حکومت ها اینقدر فاسد بشه؟ فرمود بله. یا سلمان اندها یکون المنکر معروفا، کار به جایی میرسه که جای منکر و معروف عوض میشه، بدی ها خوب میشن، خوبی ها حجاب، حیا، عفاف، غیرت میشه بدی، بی حجابی، بی عفتی، بی دینی میشه خوبی، و المعروف منکرا، و اتمن الخائن، خیانتکارها رو بهشون اعتماد میکنن، میدونن دزده ها ولی بهش اعتماد میکنن، و یخون الامین، آدمهای امین، آدمهای سربزیر، آدمهایی که امتحان پس دادن، اینها رو بهشون اعتماد نمیکنن، میگن تو خائنی، تو دزدی، انگ میزنن، مؤمنین گوشگیر میشن، دزدها و فاسدها و خیانتکارها میان، و یصدق الکاذب و یکذب الصادق، دروغگوها راستگو میشن، راستگوها دروغگو میشن، در جامعه کاری میکنن با رسانه‌شون، با اخبارشون که آدمهای مؤمن منزوی بشن، مردم با نگاه بد اونها رو ببینن. یا سلمان فعندها امارت النساء، کار به جایی میرسد که حکومت که وظیفه مردان است، کارهای اجرایی که خدا از زنها نخواسته دست زنها میفتن. و مشاورت الاما، اون اما یعنی کنیزان و گوشگیر، کسانی که سر در نمیارند از فضای اجتماعی، از قوان، اینها میشن مشاوره ها. چرا؟ چون شهوت زیاد شد. چون وقتی حاکمان شهوتران باشن، دنبال همین کنیزان دیگه، هر کسی یه چیزی بهشون میگه اینها بگن باشه. مشاورته. و قعود و سبیان علی المنابر، اون وقتی که تریبون میفته دست بچه ها، تریبون میفته دست کسانی که در دین پخته نیستن، کسانی که در اقتصاد پخته نیستن، کسانی که در سیاست پخته نیستن، تجربه ندارن، اینها میشن سخنگوها، سخنرانها بر منا. و یکون الکذب طرفن و زکات مغرما، اگر به کسی گفتی زکات بده، میگه آقا مگه دیمونه هم زکات بدم؟ پولم رو هدر بدم برای چی؟ و الفی مغنما و یجفر رجال والده، این جمله پایانی من باشه، خیلی دردناکه. آدم وقتی درد این جمله رو میفهمه که دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه رو بخونه، نگاه مکتب به پدر و مادر چیست، ولی در آخر الزمان کار به جایی میرسه. یجفر رجل والده، آدم به پدر و مادرش ظلم میکنه، ولی و یبر و صدیقه، به رفیقش نیکی میکنه، پدر و مادرش رو محل نمیگذاره، خانه سالمندان، بعد هر شب مهمانی میگیره برای رفقاش، هر شب با رفقا بغو بخند داره، پیرزن و پیرمرد در گوشه عزلت و تنهایی گرفتارن، کسی نیست باشون حرف بزنه، ولی این با رفقاش چه جلساتی، چه بروبیایی. فرمود این یکی از اون نشانه های آخر الزمانه. باز هم عرض میکنم آخر الزمان همون زمانی است که قبل از ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیه است و همون اشراط الساعه است قبل از قیام قیامت به وقوع می پیونده. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از آفتهای آخرالزمان حفظ کنه، به برکت امیرالمؤمنین، به قداست نام امیرالمؤمنین عامل به کلمات و معارف اهل بیت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.